Bozince şureşa.
سلام آقا، کلان رو به روتونه. من اینجا ما زیارت نامه میخونه حسین جانه.
سلام بر خون خدا، سلام بر نور چشم پیامبر، سلام بر آن که ملائک در عزایش می گریند، سلام بر کسی که بیعتش را شکستند، سلام بر آقایی که حامی دیگران بود و خود بی‌یاور ماند. این روزها همه سلام ها متوجه امام حسین علیه السلام و یارانش است. پس با توجه قلبی می گوییم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ماه محرم دوباره رسید، اما امسال غریبانه تر از سالهای قبل. شاید خیلی ها نتونن برن عزاداری، شاید مجالس به خاطر بیماری کرونا کم رنگ تر برگزار بشه، اما اشکالی نداره. دلی که بخواد هوایی بشه میشه، چه گوشه ی مسجد حسینیه، چه تو خونه گوشه ی اتاق. امشب میخوایم از یه نفری بگیم که اتفاق عجیبی براش افتاده و بعد اون اتفاق کل خونش، تمام اتاقاش، حیاتش، خودش و همه داراییشو مال امام حسین میدونه. قصه این مرد رو با هم میشنویم.
قصه میخواییم بگیم، آره میخواییم امشب قصه بگیم برای هم دیگه. من رفتم یه شهری، اونجا به من گفتن بیا بریم خونه یه کسی، روزه داره، ایام محرم سفر، آدم خوبیه، اتفاق ویژه هم براش افتاده، امام جمعه محترم شهر، دکتر فلانی، همه شاهداش هستن، اتفاقی افتاده خودش برات بگه. رفتیم دیدیم یه محوطه خیلی بزرگی و یه منبری گذاشتن و سیاهی و تموم شده بوده اون دهگیهاش که روزه میگرفته. اون شب دیگه روزه نداشت، ولی خب هنوز سیاهی ها برقرار بود. سلام علیکم نشستیم و پسراش هم ماشالله بزرگ کنارش نشسته بودن و به اون آقا گفتن که آقا قصتو بگو. اونم حالا میخواست اول تعارف کنه، گفت حالا شما بگید دیگه. گفتن نه خودت بگو، میخوایم خودت بگی. آقای ماشالله نجار گفتش که بله، من مریض شده بودم، جوان بودم، بچه هم کوچولو بودن، اینا کوچولو بودن، اینجا این اتاق دمی یه اتاقی ما رو نشوندن، این اتاق اتاق ما بود، حیاتمون هم همینقدر بود، کارگر بودم، نجاری میکردم، کلیه هم از کار افتاد، مسیر مداواشو همه رو گفت دیگه منو گذاشتن زیر راپله بیمارستان، از بس بدنم تعفن کرده بود و فرستادن خونه که دیگه از دنیا بره. میگفتن چون بنیه بدنش قویه مونده، برش دارید اینو ببرید. میگفت منو آوردن خونه، دیگه حرفم نمیتونستم بزنم، دیگه کسی کمتر میومد تو اتاق، من گاهی به هوش میومدم گاهی از هوش میرفتم. محرم بود، مادرم از مجلس اعضای ابا عبدالله الحسین اومد، شروع کرد گریه کردن. یه دستمالی رو آورد، گفت من میخوام این دستمال رو به بدن تو بکشم. دستمالیه که برش اشک روزه ابا عبدالله الحسینه. حسین باید تو رو شفا بده. من میخواستم اشاره کنم مادر، من دیگه از این حرفام گذشته. این بدن درب داغون رو گفت کرم زده بود بدنم، اینو چی میخواد درست کن؟ شروع کرد گریه کردن، دستمالو میکشید رو بدن من، میگفت که یا ابا عبدالله بچه‌مو از تو میخوام. منم برگشتم گفتم دلم شکست با ناله های مادرم. گفتم آقا اگه منو شفا بدی، من برات روزه میگیرم، شام میدم تو کوچه ها، میگفت این تو کوچه ها شام میدمش همجوری هی تکرار میشد برام. هیچی دیگه. میگفت یکی دو روز بعد به جای این که من دیگه لحظه های تنی تمام شدنم باشه، دیدم یه آقایی روی این صندلی، رو من خودش نگه داشته بود و کنار من نشسته. اینقدر زیبا بود این آقا، من بیماری ناتوانی یادم رفت، بلند شدم نشستم. نمیدونم خواب بود یا بیداری. گفتم به به، این که میگن نظر به صورت عالم عبادت، شما رو میگن. فرمود خب ماشاءالله نجار. وقت این آقا من نمیدونم، خیلی از صدای اون آقا تعریف میکن، میگفت صداش عجیب بود. فرمود چی میخوای؟ گفتم من با اربابم حسین کار دارم، میخوام منو شفا بده. فرمود خب من حسینم، ببین تو شفا پیدا کردی. میگه من دیدم نشستم. گفت بیا یه مقدار آب بخور ببین حالت خوب شده. از تخت اومدم پایین، تو حیاتی وسط یه شیر آب بود، آب خوردم. فرمود ولی روزه گفتی بگیر بگیری، یا چند روز میخوای روزه بگیری؟ من که تو ذهنم نبود چند روز، فقط هی تو ذهنم بود من تو کوچه ها میخوام غذا بدم برات. گفتم که نمیدونم، 10 روز. آقا فرمون چرا 10 روز؟ 18 روز بگیر به یاد مادرم که 18 ساله. این آقا میگفت من اصلا، ولی من اصلا خیلی عبا هم دارم از نقل اینجور حرف ها، از بس برای من اونجا سند و مدرک آوردن، همه مردم شهرشون هم میدونن اصلا این رفته بوده و برگشته. میگه اومدم و خانواده رو بیدار کردم، اونا منو دیدن با این قیافه جدید و شیون زدن، همسایه ها ریختن فکر کردن من تمام کردن، دیدیم نه، متوجه شدن نه دیگه اینشون. میگفت خدا شاهده من تو صف نماز میرفتم، میگفتن چقدر شبیه ماشاءالله مرحوم، چی شد راستی؟ میگفتم بابا من خودم هستم. سال بعد همون زمان، آه در بساط نداریم، صدقه خور شده بودیم. گفتم یا ابا عبدالله من گفتم میخوام برات روزه بگیرم، پول ندارم. مادرم میگفت یه چایی بخر بده سر کوچه حالا تا پول دار بشی. میگه نداریم. میگفت خدا شاهده همونقدر که میسوختم برای مریضیم، بیشتر میسوختم برای اینکه حسین گفتم من برات باید روزه بگیرم، شام بدم، ندارم. میگه خدا شاهده تو حیات نشسته بودم زجه میزدم، دوباره آقامو دیدم تو چه وضعی نمیدونم. فرمود ماشاءالله نجار، چیه دوباره زانوی غم بغل گرفتی؟ گفتم آقا میخوام روزه بگیرم، ندارم. فرمود تو بلند شو، تو روزه تو بگیر، بقیهش با ما. فرمود ماشاءالله نجار، همین تو حیات روزه بگیر، برو یه جارو بیار، خودم میخوام جارو کنم زیر پای عزادم. بقیه ماجراشو من نگم. میگه بلند شدم با گریه اینجا رو مرتب کردم و نماز رو خوندم، دیگه داشتم پتو پهن میکردم یکی دیدم در زد. اومدم دم در، دیدم یکی از بازاریای شهرمون همینجوری داره با وانت اساس آورده، برنج آورده، سماور آورده، دیگ آورده، داره خالی میکنه، گریه میکنه. گفتم اینا چیه؟ گفت حرف نزن، هر چی تو دیشب دیدی منم دیدم.
او حیات خونه ما خیلی کوچولو بود، این رفقا اومدن حیات های خونه بغل رو گرفتن اضافه کردن، مثلا اینجا یه خونه بود اضافه کردن، حالا ما سقف میزنیم محرما عزاد میگیریم. بعد بران شد بریم از این ور حیات اون ور حیات پای منبر داشتیم میرفتیم، زیبایی اینو شهود میکنی عزیزم، دستاشو باز میکرد و میبینی همه ی هستی من مال حسینه، همه ی هستی من مال حسینه، دو خونه من مال حسینه، حیاتم مال حسینه، همش مال حسینه. چه لذتی میبره، چقدر شیرین اون زندگی، همه ی هستی من مال حسینه.
به امید گوشه چشمی از حضرت برای شفای همه بیمارا، به خصوص اونایی که شرایط سختی رو سپری میکنن و ازشون قطع امید شده. خب همیشه برامون از واقعی عاشورا گفتن، اینکه چطور کربلا کرب و بلا شد، از ذبح عظیم گفتن، اما در مورد اتفاقات بعد از ظهر عاشورا کمتر گفته شده. آخه گفتنش طاقت میخواد و شنیدنش تاب، اما باید گفت و شنید تا بتونیم حداقل ذره ای از صبر حضرت زینب سلام الله علیها رو درک کنیم. اینکه چطور کربلا در کربلا نموند. اینکه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام چی شد. اینکه ساعات پس از شهادت حضرت چطور گذشت. اگه تا به شنیدن داری پس گوش کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. درست همون جا که گمان میبری انتهای وادی مصیبت است، درست همون جا که گمان میبری انتهای وادی مصیبت است، آغاز مصیبت تازه است، سخت‌تر و شکننده‌تر. اکنون بناست جگرت را شرح شرح بر خاک گرم نینوا بگسترانی، تا اسب ها بی محابا بران بتازند و جای جای سم ستوران بران نقش استقامت بیندازند. بناست بمانی و تمامت عمر را با همین جگر زخم خورده و چاک چاک سر کنی. ابن سعد داوطلب می طلبد برای اسب تازاندن بر پیکر حسین. در میان این ده ها هزار تن، ده تن از بقیه شقی ترند و دامان مادرشان ناپاک تر. کو هم اگر باشی با دیدن این منظره ویرانگر از هم می باشی و متلاشی می شوی، اما تو کوه نیستی، اما تو کوه نیستی که کوه شاگرد کودن و منده و در جازده مکتب توست. پس می ایستی، دندانهایت را به هم می فشاری و خودت را به خدا می سپاری و فقط تلاش می کنی که نگاه بچه ها را از این واقعه بگردانی تا قالب تهی نکنند و جانشان را بر سر این حادثه نبازند. و ذوالجناح چون همیشه چه محمل خوبی است، هر چند که خودش برای خودش داغی است و نشان یادگاری از داغی، هر چند که بچه‌ها دورش کردند و همه خبر از سوارش میگیرند و چند و چون شهادتش، هر چند که سکینه به یالش آویخته است و ملتمسانه میپرسد ای اسب بابای من، پدرم را عاقبت آب دادند یا همچنان با لب تشنه شهیدش کردند. هر چند که پر و بال خونین زلجنا خود دفتر مصیبتی است که هزاران اندوه را تداعی می کند. اما همین قدر که نگاه بچه ها را از آن سوی میدان می گرداند، همین قدر که ذهن و دلشان را از اسبهای دیگر که به کاری دیگر مشغولند غافل می کند، خود نعمت بزرگی است شکر کردنی و سپاس گذاردنی. عاقبت تن زلجناه را آکنده از تیرهای دشمن میبینند که در خود مچاله میشود و در خون خود دست و پا میزند و سرهایشان را به زیر میاندازند تا جان دادن این آخرین نشان کاروان را نبینند. در آن سوی دیگر سم اسبان خون حسین را در وسعت بیابان تکثیر کردند و کار به انجام رسیده است، اما مصیبت نه. درست همون جا که گمان میبری انتهای وادی مصیبت است، آغاز مصیبت تازه است. مگر نه بچه ها در محاصره دشمنند؟ مگر نه اسب و خود و سپر و شمشیر و نیزه و قساوت مشتی زن و کودک را در محاصره گرفته؟ اصلا مگر نه هر داغدار مصیبت دیدهی به دنبال سرپناهی میگردد، به دنبال گوشهی، ستونی، دیواری، سایهی تا غم خیش را در بغل بگیرد و با غصه خیش سر کند؟ پس این خیمه ها فرصت مغتنمی است که بچه ها را در سایه ساران پناه دهی و به التیام دردهایشان بنشینی. اما هنوز این اندیشت را تمام و کمال به انجام نرسانده ای که ناگهان صدای طبل و دهل، صدای فریاد و هلهله، صدای سم اسبان و بوی دود آتش و مشعل در روز دلت را فرو می ریزد و تن بچه های کوچک داغ دیده را می لرزاند. تا به خود بیایی و سر برگردانی و چاره بیندیشی، آتش از سر و روی خیمه ها بالا رفته است و حتی به دامان تنی چند از دختران و کودکان گرفته است. باور نمی کنی این مرتبه از پستی و قساوت را نمی توانی باور کنی، اما این صدای زجه بچه هاست. این آتش است که از همه سو زبانه می کشد و این دود است که چشم ها را می سوزاند و نفس را تنگ می کند و این حضور چهره به چهره دشمن است و این صدای استغاثه و نوای بغض‌آلود بچه هاست که عمه جان چه کنیم، به کجا پناه ببریم؟ و این سجاد است که با دست به سمتی اشاره می کند و به تو می گوید عمه جان از این سمت فرار کنید، بچه ها را به این جهت بگریزانید. کدام سمت؟ کدام جهت؟ کدام روزن از آتش دشمن خالی است؟ در بیابانی که دشمن به همه جای آن چنگ انداخته، به سوی کدام مقصد، به امید کدام مأمن فرار می توان کرد؟ و چه معلوم که دشمن از این آتش سوزنده تر نباشد؟ این که تو مضطر و مستأصل مانده ای و بهت‌زده به اطراف نگاه میکنی، نه از سر این است که خدای نکرده خود را باخته باشی یا توان از کف داده باشی، بل از این روز که نمیدانی از کجا شروع کنی، به کدام کار اول همت بگماری، کدام مصیبت را اول سامان دهی، کدام زخم را اول به مداوا بنشینی، اول جلوی هجوم دشمن را بگیری، به مهار کردن آتش فکر کنی، به گریزاندن بچه ها بیاندیشی، به خاموش کردن آتش لباس هایشان بپردازی، کوچکترها را که نفسشان در میان آتش و دود بریده از خیمه بیرون بیاندازی، ستون خیمه را از فرو افتادن نگهداری، به آنکه گلیم از زیر بیمارت به یغما میکشد هجوم کنی، تنها حجت بازمانده خدا را، امام زمانت را از معرکه در ببری. مگر یک زینب چند دست دارد؟ چند چشم، چند زبان و چند دل برای سوختن و خاکستر شدن؟ بچه ها و زنها را به سمت اشاره سجاد فرمان گریز می دهی، اما آنها که آتش به دامن دارند نباید با این فرمان بگریزند و آتش را مشتعل تر کنند. به آنها میگویی بمانند و با دست به خاموش کردن آتش هایشان میپردازی، اما آتش که یک شعله نیست، از یک سو نیست، تا یک سمت را با تاول دست ها خاموش کنی، سمت دیگر لباس از سوی دیگر گر گرفته است. داری تجسم میکنی که سجاد را به فاصله از آتش میخوابانی، بچه های آتش گرفته را به شن و خاک هدایت میکنی و به سمت خیمه دیگری میدوید. در آن خیمه بچه ها از ترس به آغوش هم پناه بردند و مثل بید میلرزند. بچه ها را از خیمه بیرون میکشانی و به سمت بیابان میدوانی. آتش همچنان پیشروی میکند و خیمه ها را یکی پس از دیگری فرو میریزد. بچه های نفس بریده را فقط آب میتواند هستی ببخشد، اما در این قحطی آب چشمه امید کجاست جز اشک چشم؟ اگر آرامش بود، اگر تنها آتش بود، کار آسان‌تر به انجام می‌رسید. اما این بوق و کرنا و تبل و دهل و هلهله دشمن، این گرگ‌ها که با چشم‌های دریده بره‌های شیری را دوره کردند، این کرکس‌ها که معلوم نیست چنگال‌هایشان درنده‌تر است یا نگاه‌هایشان، این هجوم همه جانبه، این اسب‌ها که شیهه می‌کشند و بر روی دو پا بلند می‌شوند و فرو می‌آیند، این ضرباتی که با تازیانه و غلاف شمشیر و کعب نیزه بر دست و پا و پشت و پهلو و سر و صورت شما نواخته می شود، اینها قدرت تفکر و تمرکز را سلب می کند. همین دشمن اگر آنچه را که به زور و هجوم و توحش چنگ می زند به آرامش طلب کند، همه چیز را آسانتر به دست می آورد و به یغما می برد. آهای سوار سنگ دل بی مقدار، چه نیازی است که این دخترک را به ضرب تازیانه به زمین بیاندازی و خلخال را به زور از پایش بکشی آنچنان که خون تمام انگشتان کف پایش را بپوشاند؟ بی این همه جنایت هم میتوان خلخال را از او گرفت. تو بگو، بخواه، اگر نشد به زور متوسل شو. به این رذالت تن نده. این فرار بچه ها از حراس و هجوم سبانه شماست، نه برای در بردن دارایی کودکان آشان. چه ارزشی دارد این تکه طلای گوشواره که تو گوش دختر آل الله را بشکافی؟ نکن. تو را به هرچه برایت مقدس است دنبال فاطمه نکن. این دختر زهرش آب می شود و دل کوچکش می ترکد. بگو که از او چه می خواهی و به زبان خوش از او بگیر. عذاب خودت را مضاعف نکن، آتش به قیامت خودت نزن. ببین چگونه دامنش به پاهایش میپیچد و او را زمین میزند. همین را میخواستی که او با صورت به زمین بیافتد، از هوش برود و تو روسریش را به غنیمت بگیری؟ خدا نه، پیامبر نه، دین نه، جوانمردی هم نه. آن دل سنگی که در سینه تو از چگونه به این همه خباست رضایت میدهد؟ تپش قلب کبوترانه این پسر بچه ها را از روی پیراهن نازکشان میبینی. حراس و استیصالشان تکانت نمیدهد؟ آهای نامرد بی همه چیز که بر اسب نشسته ای و به یک خیز بر علنگو و دست این دخترک چنگ انداخته ای. بیست پیاده شو و علنگو را در بیار ببر، نکشان این دختر نحیف را این چنین به دنبال خود. مگر نمیبینی چگونه در زیر دست و پای اسب دست و پا میزند؟ اگر از قیامت اندیشه نمی کنی، از مکافات همین دنیا بترس. بترس از آن روز که مختار دستهای تو را به اسبی ببندد و به خاک و خونت بکشاند. آی شما چه می فهمید دختر یعنی چه؟ و دختر کوچک چه لطافت غریبی دارد. اگر می فهمیدید رقیه را، این دختر داغدار 3 ساله را این گونه دوره نمی کردید و هر کدام به یاد ازلام جاهلیت زخمی بر او نمی زدید. اگر می فهمیدید. تو به کدام یکی از اینها می خواهی برسی زینب؟ به کدام یک می توانی برسی؟ به سجادی که شمر با شمشیر آخته بالای سرش ایستاده است و قصد جانش کرده است؟ به بچه هایی که در بیابان گم شده اند؟ به زنانی که بیش از کودکان در معرض خطرند؟ به پسرانی که عزای تشنگی گرفتند؟ به دخترانی که از حال رفتند؟ به مجروحینی که در غارت و احتراق خیام آسیب دیدند؟ آنجا را نگاه کن، آن بیشرم دست به سوی گردن سکینه یازیده است. خود را برسان زینب، که سکینه در حالی نیست که بتواند از خودش دفاع کند. مواظب باش که لباس به پایت نپیچد. نه، زمین نخور زینب، الان وقت لرزیدن زانوهای تو نیست. بلند شو. سوزش زانوهای زخمی قابل تحمل تر است از آن چه پیش چشم تو بر سکینه می رود. کار خودش را کرد آن خبیث نامرد. این گوشواره خونین که در دست های اوست و این خون تازه که از گوش گردن گریبان سکینه می چکد، جز نگاه خشمگین و نفرین چه می توانی بکنی با این دشمن سنگله بی همه چیز؟ گریه سکینه طبیعی است، اما این نامرد چرا گریه می کند؟ گریت دیگر برای چیست؟ ای خبیثی که دست به شومترین کار عالم آلوده ای، نگاه به سکینه دارد و دستهای خونین خودش و گوشواره و گریه کنان می گوید: به خاطر مصیبتی که بر شما اهل بیت پیامبر می رود. با حیرت فریاد می زنی که خب نکن، این چه جنایتیست که با گریه می کنی؟ گوشواره را در انبانش جا می دهد و می گوید: اگر من نبرم دیگری می برد. استدلال از این سخیفتر؟ وای اگر جهل و قساوت به هم در آمیزد. دندانهایت را به هم میفشاری و میگویی خدا دست و پایت را قطع کند و به آتش دنیایت پیش از آخرت بسوزاند، و همو در چند صباح دیگر میبینی که مختار دست و پایش را بریده و او را زنده زنده به آتش میاندازد. سکینه را که خود مجروح و غم دیده است به جمع‌آوری بچه ها از بیابان میفرستی و خودت را عقابوار به بالین بیابانی سجاد میرسانی. عده‌ای با شمشیر و خنجر و نیزه او را دوره کردند و شمر که سر دسته آنهاست به جد قصد کشتن او را دارد. استدلالش فرمان ابن زیاد است که هیچ مردی از لشکر حسین نباید زنده بماند. پس میان شمشیر شمر رو به سر سجاد حایل میشوی، پشت به سجاد و رو در روی شمر میستی، دو دستت را همچون دو بال می گشایی و بر سر شمر فریاد می زنی. شرم نمی کنی از کشتن بیماری تا بدین حد زار و نزار؟ والله مگر از جنازه من بگذری تا به او دست پیدا کنی؟ این کلام تو نه رنگ تعارف دارد نه جوهر تهدید. چه می دانی که شمر کسی نیست که از کشتن زنی حتی مثل تو پرهیز داشته باشد؟ بر این باوری که یا تو را می کشد و به نوبت به سجاد نمی رسد که تو پیشمرگ امام زمانت شده ایم، چه فوزی برتر از این؟ و یا تو و او هر دو را می کشد که این بسی بهتر است از زیستن در زمین بی امام زمان و خالی از حجت. شمشیر را به قصد کشتنت فراز می آرد و تو چشمانت را می بندی تا آرامش آغوش خدا را با همه وجودت بچشی. اما انگار هنوز هستند که واقعی این چنین را بر نمی تابند. یک نفر که واقع نگار جبهه دشمن است پا پیش می گذارد و بر سر شم نهیب می زند که هرچه تا به اینجا کرده اید کافی است، این دیگر در قاموس هیچ بنی بشری نیست. کشتن پسر پیامبر بس نبود که بر کشتن زنان حرم و غارت خیام و کمر بسته اید. یا حضرت زینب، از خیمه بیرون می زنی، به افق نگاه میکنی، سرخی خورشید هر لحظه پر رنگتر میشود. تو هم مگر پر و بال در خون حسین شسته ای؟ خورشید که اینگونه به سرخی نشسته ای، زنان و کودکان که خود خلوت شدن اطراف خیام را از دور و نزدیک دیدند و این آرامش نسبی را دریافتند، آهسته آهسته از گوشه و کنار بیابان خود را به سمت خیمه ها میکشانند. همه را یک به یک با اشاره نگاهی، کلامی، لبخندی و دست نوازشی تسلا میبخشی و به سوی خیمه هدایت میکنی. اما هنوز نقطه های ثابت بیابان کم نیستن. ماندن کسانی که زمینگیر شدن، پشت به خیمه دارند یا دل بازگشتن ندارند. شتاب کن زینب جان، هم الان هوا تاریک می شود و پیدا کردن بچه ها در این بیابان ناممکن. مقصد را آن دورترین سیاهی بیابان قرار بده و جا به جا در مسیر از افتادگان و درماندگان و زمینگیران به خاک خود را به خیمه برسانند تا از شب و ظلمت و بیابان و دشمن در امان بمانند. بلند شو عزیزکم، بلند شو عزیزکم، هوا دارد تاریک می شود. خانومم شما چرا اینجا نشسته اید؟ دست بچه ها را بگیرید و به خیمه ببرید. گریه نکن دخترکم، دشمنان شاد می شوند. صبور باش، سفارش پدرت را از یاد مبر. سکینه جان زیر بال این دو کودک را بگیر و تا خیمه یاریشان کن. مرد که گریه نمی کند جگر گوشم. بلند شو این دختر بچه ها را سرپرستی کن، مباد دشمن اشک تو را ببیند. عمه جان این چه جای خوابیدن است؟ چشمهایت را باز کن. بلند شو عزیز دلم. آرام آرام دانها برچیده می شوند و به یاری سکینه در خیمه کوچک بازمانده کنار هم چیده می شوند. تا سکینه همین اطراف را وارسی کند تو می توانی سری به اعماق بیابان بزنی و از آن شبح نگهران کننده خبری بگیری. هرچه نزدیکتر می شوی پاهایت سوستر می شود و خستگیت افزونتر. دختریست انگار که چنگ بر زمین زده و در خود مچاله شده است. بلاک پشتی می ماند که سر و پا و دستش را در خود جمع کرده باشد. آنچنان در خود پیچیده است که سر و پایش را نمی توانی از هم بشناسی. بازش می گردانی. ناگهان چهرت و قلبت در هم فشرده می شود. صورت تماما به کبودی نشسته و لبها درست مثل بیابان آتش زده چاک خورده. نیازی نیست که سرت را به روی سینه‌اش بگذاری تو سکون قلبش را دریابی. سکون چهره‌اش نشان می دهد که فرسنگ ها از این جهان آشفته فاصله گرفته است. می فهمی که وحشت و تشنگی دست به دست هم دادند و این نهال نورسته را سوزاندند. می خواهی گریه کنی، باید گریه کنی، اما این بغضی که راه نفس را بسته است اگر رها نشود رهایت نمی کند. در این اطراف نه از سپاه تو کسی هست و نه از لشکر دشمن، فقط خدا هست. خدایی که آغوش به رویت گشوده است و سینه خود را بستر ابتلای تو کرده. پس گریه کن، زجه بزن و از خدای عشقهایت را برای ادامه راه مدد بگیر. بگذار فرشتگان توافگرت نیز از عشقهایت برای ادامه حیات مدد بگیرن. گریه کن، چشم تتمه خورشید بدوز و همچنان گریه کن. چه غروب دلگیری.
کنار حلقم محشر به پا شد، کنار حلقم محشر به پا شد، امید خیمه ها آخر فدا شد، امید خیمه ها آخر فدا شد. علم افتاد بر روی زمین و علم افتاد بر روی زمین و دو دست ساقی از پیکر جدا شد، دو دست ساقی از پیکر جدا شد. برادر غرق خونه، برادر نیمه جونه، برادر غرق خونه، برادر نیمه جونه، برادر کاکلش آتش فشونه، برادر غرق خونه، برادر نیمه جونه، برادر کاکلش آتش فشونه، برادر غرق خونه، برادر نیمه جونه، برادر کاکلش آتش. یکی تو آسمونا نوه خونه، یکی تو آسمونا نوه خونه، امون از بی وفایی زمونه، تویی که از غم زینب هلاکی، منم که از غمت قدم کمونه. برادر روی خاکه، برادر سینه چاکه، برادر روی خاکه، برادر سینه چاکه، برادر از غم خیمه هلاکه، برادر غرق خونه، برادر نیمه جونه، برادر غرق خونه، برادر نیم جونه، برادر کاکلش آتش نشونه، داره از نیزه ها بارون میباره، زمین از خون ساقی لاله زاره، خبر بر شاه مظلومون رسونی که ساقی یک تن و دشمن هزاره، برادر قصه داره، برادر بیقراره، برادر قصه داره، برادر بیقراره، شده مشک برادر پاره پاره، برادر غرق خونه، برادر نیم جونه، برادر کاکلش آتش بشونه، برادر غرق خونه.
هر کدوم از ما توی زندگی یه قهرمان داریم، قهرمانایی که وقتی حضورشون رو کنار خودمون حس میکنیم باعث میشه به داشتنشون ببالیم، کسایی که واسه حفظ اسلام جنگیدن و از خودشون و عزیزترین کسانشون گذشتن، خودشون رفتن تا ظلم از بین بره، تا دنیا محل بهتری برای زندگی بشه، اما حالا گوشه و کنار دنیا پر شده از ظلم، از بدی، از زورگویی. تو لحظه هایی از تاریخ داریم زندگی میکنیم که جنگ و بیماری و مشکلات دنیا رو گرفته و ظلم بیداد میکنه. اما وظیفه ما چیه؟ اینکه فقط از وضع موجود ناله کنیم؟ اینکه بگیم کاری از ما ساخته نیست؟ ماهایی که ادعای شیعه بودن داریم، ماهایی که ادعا داریم اگه زمان امام حسین بودیم یاریشون میکردیم. خب همین الان یک حسین زنده داره یار میطلبه. اگه ماها برای یاریش بلند نشیم، خدا افراد دیگه ای رو جایگزین ما میکنه و چه زیانی از این بالاتر. هر کس به هر طریقی که میتونه و ازش برمیاد باید بیاد جلو و حسینی وار کار کنه. یکی با نرم افزارهای ارتباط جهانی مثل توییتر و فیسبوک حضرت رو به دنیا معرفی کنه و حجمه های دروغی که علیه امام زمان راه انداختن رو جواب بده، یکی نقاشی بلده، یکی با علمی که داره میتونه مردم رو به راهی که درسته هدایت کنه و هر کسی با هر راهی میتونه باید کارش رو انجام بده. یادمون نره هدایت یه نفر مثل هدایت کل بشریته، اما تو این راه مشکلی که سد راهمونه و باید بتونیم اونو کنار بزنیم دوچار روزمرگی شدنه. بله، روزمرگی. روزمرگی یعنی صبح که از خواب پا میشیم گرفتاریا و مشکلات ما رو از عهدایی که بستیم غافل کنه، از وظایفی که داریم و از هدف آفرینشمون. با ظلمایی که تو جهان داره اتفاق میفته و این بیداری که الان میبینیم، تو آمریکا مردم میریزن بیرون، تو فرانسه و آفریقا، ژاپن، کره و خیلی جاهای دیگه، یعنی مردم از ظلم خسته شدن. باید از این فرصت طلایی استفاده کرد و امیدواریم که تو این غربال آخر از زمانی جزو دانه ریزایی نباشیم که بریزیم. پس از ته قلب میگیم به امید روزی که فرزند امام حسین علیه السلام برای نجات بشر از ظلم و تباهی بیان و با همین دو چشم سر نابودی ظالمین رو ببینیم. اگر زغنی طلب سار که مع امام منصور، خدایا از تو می خواهیم که خونخواهی حسین را همراه با امام یاری شده ای از اهل بیت روزی ما نمایی. ما شیعیان اون روز رو دور نمی بینیم. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، به رحمتی که یا ارحم الراحمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد
امام رضا علیه السلام می فرمایند وقتی که ماه محرم شروع می شد دیگه کسی پدر بزرگوارشون آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو خندان نمی دیدن و هر روز ناراحتی ایشون بیشتر می شد تا روز دهم. ای وای از روز دهم. ماه محرم ماه اندوه و حزن اهل بیت. قلب امام زمان تو این ماه در فشاره. شیعه باید مرهم درد امامش باشه. سعی کنید تو این روزها برای سلامتی حضرت صدقه بدید. یا صاحب الزمان، مصیبت ابا عبدالله غم سنگینیه. آسمون و زمین بر این مصیبت اشک می‌ریزن. آقا جان ما رو شریک غم خودت بدون.
خدا حافظ حاجا.
خدا نگهدار پسرم. این سر صدا چیه؟
به به چه هوای امشب. گلر پشته امشب شب مدابه حبیبم رو میخوام حبیبم رکن.
خدایا چیکار کنم؟ برم جلو علی گندوبی و نوچهاش بیچارم میکنن. اینجا هم که نمیشه موند. خدایا توکل به خودت.
آشیخ حسن این موقع شب اینجا چه غلطی میکنی ها؟
راستش علی جان رفته بودم مسجد محل روزه بخونم.
شما هم که نوبرش آوردی. همش روزه روزه روزه. چه خبره بابا شیخ؟ بسته دیگه.
آخه علی امشب شب اول محرمه.
ای خاک به سرت علی، خجالت نکشیدی محرم اومده. ای بی حیا. شیخ با تو هم.
جانم
ببین همین الان باز برام روزه بخون، وگرنه تیکه تیکت میکنم.
علی جان روزه مستمع میخواد، منبر میخواد، همینجور که نمیشه.
همین چه گفتم، روزه نخونی به خدا میکشمت. ببین قسم خوردم. ببین منبر میخواد. باشه خیلی خوب باشه، خودم منبر میشم. بیا بشین روشونام شیخ، شروع کن به روزه خوندن فقط. یالا
باش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب
العالمین. منو معطل نکن شیخ. ببین منو ببر در خونه ابوالفضل العباس، بهش بگو علی اومده، بهش بگو علی لات اومده.
ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد، علمدار نیامد،
زیر ساعت سقای حسین سید و سالار نیامد، سقای علمدار کنار محراب. ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، ای اهل حرم میر و علمدار.
شیخ ممنونتم که روزه خوندی. میشه یه کار دیگه برای علی بکنی؟ من خجالت میکشم.
بگو علی.
میشه روتو بکنی به سمت نجف امیرالمومنین به آقا بگی، به آقا بگی علی قول میده که دیگه لب به عرق نزنه. قول میدم آقا، قول میدم. قول میدم آقا، قول میدم. قول میدم، قول میدم.
السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مردم، بارها بالای همین منبر گفته بودم که حسین کشتی نجاته. دیشب به حرمت ابا عبدالله علی گندابی توبه کرد.
دلت خوش شیخ علی و توبه؟ من که باورم نمیشه گندلا تعمدان یه شب سر به راه بشه.
راست میگه حاج آقا، منم تا به چشم خودم نبینم باورم نمیشه. اصلا بیاییم همگی بریم در خونه علی ببینیم ماجرا چیه.
آره بریم.
سلام همشیره.
سلام حاج آقا.
علی خونه است؟
علی دیشب اومد خونه، خیلی آشفته بود، تا حالا اینطوری ندیده بودمش. ساکشو برداشت، گفت من میرم، یا آدم میشم برمیگردم یا اصلا دیگه بر نمیگردم. حاج آقا
کجا رفت؟
فقط به من گفت جایی جز کربلا ندارم برم. حاج آقا گفت میرم کربلا.
علی گندابی مدتی کربلا موند. وقتی دلش پاک شد رفت نجف و یکی از ملازمان میرزای شیرازی شد. یه روز به میرزا خبر دادن فلان عالم تو نجف مرده. میرزای شیرازی گفت یه قبر زیر پای زائرین امیرالمومنین بکنه، بعد از نماز ظهر دفنش میکنه. بعد از نماز به میرزا گفتن قبر آماده شده، ولی اون عالم دوباره زنده شده. میرزا گفت روی قبر رو نپوشونید، حتما یه حکمتی هست. نماز عصر که تموم شد مردم اومدن و گفتن میرزا علی گندابی سر از سجده بلند نمی کنه. انگار علی گندابی مرده. میرزا لبخندی زد و گفت میدونید علی تو سجده آخرش چی گفت؟ خدا رو به امیرالمومنین قسم داد و گفت زیر پای زائرین علی یه قبر خالیه. خدایا من برم اونجا. علی گندابی توبه کرد و در نهایت هم به آرزوش رسید. تو هم اگر فکر میکنی تا الان خراب کردی، تو این شبا به حرمت ابا عبدالله برگرد.
دین دیوانه بدین عشق تو شد جاده شک به یقین،
منتقم خون حسین چشم به راه توه. عشق تو
شد مستم از جام توهی، حیرانی باده نوشیده شده پنهانی، باده نوشیده شده پنهانی.